زان كش خطاي بايزانا هاوار رنگ زرد يكيمن ودوري عزيزانا هاوار رنگ زرد يكيمن ودوري عزيزانا واتن واتن بايزان بارانا وقلاريزان بايزو بايزو بايزان خزانا وقلاريزان بحاري عشقانا خوش خوندوسو عزیزم خوشی دوسو عزیزم
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. شنیدنی های تاریخ،
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در این برنامه با موفق ترین فرمانده زمینی جنگ جهانی دوم، مارشال ژوکوف آشنا می شویم. او کسی است که شهر برلین به دست او گشوده شد و نیروهایش شکست آلمان نازی را اعلام کردند. پس از آن ژوکوف به عنوان ژنرال پیروز در شهر مسکو رژه پیروزی رفت. از این فرمانده موفق پیشبینی‌های جالب تاریخی نیز باقی مانده است که برخی از آنها با گذشت زمان اثبات شدند. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید و با این فرمانده جسور جنگ جهانی دوم آشنا شوید. گئورگی کنستانتینوویچ ژوکوف در اول دسامبر سال 1896 میلادی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. پدرش کشاورز و پینودوزی بود که مدتی در مسکو کارگری کرده بود. مادرش استینیا زنی قوی بود که برای کمک به گذران خانواده کار می‌کرد. ژوکوف بعد از رسیدن به نوجوانی برای کار در کارگاه یکی از خویشاوندان دور خانواده به مسکو رفت. با شروع جنگ جهانی اول، او مانند سایر جوانان برای خدمت در ارتش تزار نیکولای دوم فراخوانده شد. ژوکوف به دلیل پیشینه فقیرانه خود در زمان انقلاب اکتبر به بلشویک‌ها پیوست و پس از نجات از بیماری تیفوس از سال 1918 تا 1921 در جنگ داخلی شرکت کرد. او یک بار به دلیل سرکوبی شورش تامبوف در سال 1921 روبان سرخ دریافت کرد. ژوکوف در سال 1923 میلادی فرمانده هنگ و در سال 1930 فرمانده تیپ شد. او فردی باهوش و معتقد به انضباط و بسیار سختگیر و مقرراتی بود که توانست در سالهای 1937 تا 1939 از تصفیه های خونین استالین جان به در برد. ژوکوف در سال 1938 ارتش مغولی شوروی را ایجاد کرد. او در مرز مغولستان و چین که تحت تصرف ژاپن بود، با ارتش کوانگتونگ به شکلی غیر رسمی جنگید. با این عمل او، ارتش ژاپن نیروی با استعداد که شامل 80 هزار نفر و 180 تانک و 450 هواپیما بود، به نیروی خود افزود. ژوکوف نیز درخواست نیروی کمکی کرد و در 15 اوت 1939 در حالی که جنگ در اروپا شعله کشیده بود در نبردی به نقاط ضعف ارتش ژاپن حمله کرد و در ظرف مدت کوتاهی موفق به شکست ارتش ژاپن شد. به دلیل همزمانی این رویداد با جنگ جهانی دوم و تحت شعاع قرار گرفتن آن، این رویداد هرگز مورد توجه قرار نگرفت، اما ژوکوف نشان اتحاد شوروی را دریافت کرد. او در سال 1940 به مقام ژنرالی رسید، اما با مخالفت استالین با وی او از مقام فرماندهی ستاد ارتش سرخ برکنار شد و جایش را به مارشال شاپوشنیکوف داد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در جوان سال 1941 وقتی آلمان نازی به روسیه حمله کرد، ژوکوف اولین فرماندهی بود که دستور حمله متقابل به ارتش آلمان و نابودی دشمن را صادر کرد. این در حالی بود که دیگر فرماندهان شوروی در وضعیتی انفعالی قرار داشتند. در 29 ژوئیه 1941 ژوکوف به دلیل ارائه طرحی مبنی بر تخلیه اوکراین به دلیل غیر قابل دفاع بودن آن و مخالفت با استالین که خواهان دفاع از آن بود، از فرماندهی به طور موقت برکنار شد. اما با حمله آلمان به مسکو جایگزین تیموشنکو شد و فرماندهی ارتش مرکز را برای دفاع از مسکو به عهده گرفت. ژوکوف با انتقال ارتش آسیایی شوروی به جبهه مسکو موفق شد حمله ارتش آلمان به مسکو را دفع کند و آنها را شکست دهد. او در سال 1942 به استالینگراد فرستاده شد و موفق شد ارتش ششم آلمان را در آنجا محاصره و سپس به تسلیم وادار کند. در سال 1943 او موفق به ایجاد رخنه در خط محاصره لنینگراد شد که از این رخنه به این شهر کمک‌های غذایی ارسال می‌شد. ژوکوف در همان سال موفق شد آخرین حمله آلمان نازی را در شرق در هم بکوبد و توان تهاجمی آن کشور را نابود کند. یک سال بعد ژوکوف فرماندهی عملیات بزرگی را بر عهده گرفت که نتیجه آن آزادسازی بلاروس و شرق لهستان از اشغال آلمان نازی بود. در سال 1945 او ارتش سرخ شوروی را در فتح برلین پایتخت آلمان فرماندهی کرد و در جلسه امضای پیمان تسلیم و پایان جنگ به نمایندگی از شوروی حضور داشت. ژوکوف پس از پایان جنگ فرماندهی ارتش سرخ در اروپای اشغالی را بر عهده داشت، ولی مغضوب استالین شد و به فرماندهی یک بخش کوچک گمارده شد. با مرگ استالین و در دوره خروشچف او فرماندهی عملیات حمله به پراگ را بر عهده گرفت. در جریان این عملیات شورش مردم مجارستان بر ضد رژیم کمونیستی توسط ارتش سرخ با بیرحمی سرکوب شد و در تاریخ با نام بهار پراگ معروف شد. مارشال ژوکوف در دوره خروشچف ابتدا به کمیته مرکزی حزب کمونیست پیوست، اما با ادعای خروشچف مبنی بر اینکه قصد کودتا داشته برکنار شد. پس از خروشچف برژنو او را دوباره به قدرت برگرداند، اما نقش کوچکی به وی داد. سرانجام ژوکوف در سال 1974 در مسکو درگذشت و از او دو دختر به جای ماند. از ژوکوف پیشبینی‌های جالبی نقل شده است که بسیاری از آنها درست از آب در آمده. ژوکوف با وجود انعقاد یک پیمان دوستی میان آلمان و شوروی، قبلاً تعرض آلمان به شوروی را پیشبینی کرده بود و همراه با دلایل خود در این زمینه به استالین هشدار داده بود. ژوکوف به تجربه تاریخ عقیده خاص داشت و می گفت که نباید ترتیبات صلح مانع تمهیدات دفاعی یک کشور شود. او اعتقاد داشت که نیروهای بالقوه دشمن باید به مسافت بسیار دور از مرزهای اصلی وطن باشند و با این استدلال تا روزی که زنده بود با تخلیه شرق آلمان و کشورهای حد فاصل اروپای غربی و روسیه مخالف بود. مطبوعات غرب که روانشناسی استالین را می‌دانستند، در بزرگ جلوه دادن ژوکوف تلاش بسیار کردند و اینکه او برنده جنگ با هیتلر بود. آنها به این وسیله او را از چشم استالین که می‌خواست پیروزی به نام او در تاریخ ثبت شود انداختند و استالین برای کوچک کردن ژوکوف او را برکنار و به یک کار کوچک در اودسا گمارد. پس از درگذشت استالین، ژوکوف به قدرت بازگشت و در سال 1955 وزیر دفاع و در سال 1957 عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شد. ژوکوف که عقیده به نوسازی مداوم تسلیحات و متوقف نکردن ساخت سلاح‌های هرچه پیشرفته تر داشت، راه را برای برتری تسلیحاتی روسیه باز کرد. او بود که گفت سلاح‌های پیشرفته به خودی خود مانع جنگ می‌شوند، زیرا که یک دولت تا مطمئن به پیروزی نشود دست به تعرض نمی‌زند. طبق این فرضیه ژوکوف که به فرضیه بازدارندگی مشهور است، اگر همه کشورها بتوانند از سلاح‌های دفاعی ضمن برخوردار شوند، دیگر جنگی روی نخواهد داد و در حقیقت ضعف نظامی سبب جنگ می‌شود. از گزارش‌هایی که درباره ژوکوف نوشته شده چنین برمی‌آید که وی اوضاع امروز جهان را که قدرت‌های بزرگ مانع از دسترسی کشورهای کوچکتر به سلاح‌های پیشرفته خواهند شد پیش‌بینی کرده بود. او همچنین در اواخر عمر ابرقدرت شدن چین و اروپای غربی را پیش‌بینی کرده بود و گفته بود که رقابت‌های اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت. سپاسگزاریم که با شنیدن دیگری از تاریخ همراه ما بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش مختشمی، ویراستار نجمه حاج رجب علی، صدابردار محسن فراهانی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. تا درودی دیگر، بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، امیدواریم که از کار روزانه خسته نباشید و براتون آرزوی سلامت و تندرستی میکنیم. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه شهیدان رسانه رو بشنوید.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید مقاومت. شهید بهروز فلاحت‌پور.
شهید بهروز فلاحت‌پور در اولین روز اردیبهشت ماه سال 1343 در خانواده مذهبی در تهران متولد شد. وی از اوان کودکی بسیار باوقار، متدین و اهل انجام فرایض دینی بود. در دوران انقلاب اسلامی مجاهدت‌های فراوانی داشت. ایشان دانشجوی رشته سینما و مدتی نیز در صدا و سیمای مرکز تهران به عنوان تهیه کننده و گزارشگر مشغول به فعالیت بود. شهید فلاحت‌پور فعالیت خود را در زمینه فیلم برداری از اوائل سال 1364 آغاز کرد، زمانی که گروهی از بسیجیان لشکر 27 محمد رسول الله در جبهه جنوب تصمیم گرفتند واحدی ایجاد کنند که اعضای آن همراه با گردانهای خدشکن در شب عملیات در رزم شرکت کرده و تصاویر وقایع رویداد در ساعات اولیه عملیات را ثبت کنند. فلاحت‌پور پس از طی دوره‌های فشرده فیلمبرداری در مقر نجف، اولین کارهایش را در زمینه فیلمبرداری مقارن با عملیات کربلای یک و آزادسازی شهر مهران آغاز کرد. فیلمبرداری با دوربین‌های سوپر 8 و بدون صدا. این شیوه کار تا بعدها در عملیاتی نظیر کربلای 5 و 8 نیز ادامه یافت. تابستان سال 1365 فلاحت‌پور ضمن شرکت در کلاس‌های آموزش بیان تصویری که از سوی گروه روایت فتح برپا شده بود با شهید آوین آشنا شد. این آشنایی زمینه را برای همکاری با گروه روایت فتح و نیز شخص شهید آوینی در مقام کارگردان و مونیتور فیلم‌های روایت فتح فراهم ساخت. در واقع شهید از مستندسازان قدیمی و با سابقه جبهه و جنگ بود که از سال 1366 وارد گروه تلویزیونی جهاد سازندگی شد. قسمت پایانی مستند گلستان آتش به همراه مجموعه سه قسمتی دسته ایمان حاصل این همکاری بود. بعد از پایان جنگ که شهید آقینی فعالیت خیش را متوجه بررسی تأثیرات ناشی از انقلاب اسلامی در دیگر کشورها کرد، فلاحت‌پور که تازه در رشته سینمای دانشگاه هنر پذیرفته شده بود، یکی از فیلمبرداران فعال روایت فتح بود. محصل تلاش‌های او در آن دوره مجموعه با من سخن بگو دو کوه با موضوع دفاع مقدس و فیلمبرداری قسمت‌هایی از مجموعه سراب بود. در اردیبهشت سال 1371 فلاحت‌پور به همراه گروه روایت فتح برای فیلمبرداری مجموعه سه نسل آواره به لبنان رفت که هنگام فیلمبرداری در منطقه بقاع غربی و در نزدیکی خط تماس رزمندگان لبنانی و سربازان اسرائیلی با اصابت راکت هوا به زمین یکی از بالگردهای ارتش اسرائیل به شهادت رسید. بارها به جبهه های حق علیه باطل شتافت و دوبار مجروح شیمیایی شد، اما روح بلندش او را به دفاع از مظلومین حزب الله لبنان کشاند و در سرزمین غربت، جبهه‌ای که رویاروی جنایتکاران اسرائیلی بود، در بمباران مردم مظلوم لبنان در تاریخ 11 خرداد ماه سال 1371 به فیض شهادت رسید. از این شهید بزرگوار یک فرزند دختر به یادگار باقی مانده است.
من قهرمانم بنشینم ایرانی پر افتخار، پای وطن بیاد وسط، دنیا رو میذارم کنار، میجنگم هر جوری که هست، کم نمیارم توی گود، آخر هر مبارزه برد با من هرچی که شد.
به رسمیت نمیشناسم پرچم ظلم و صهیونیسم، جایی که حتی اسمشم رو نقشه جغرافی نیست.
من یک شهید زنده ام، من که با رمز یا علی خیبر رو از جا میکنم.
ایران تا همیشه قهرمان، ایران ای فدای از روح و جان،
زبانم. همسر شهید بهروز فلاحت‌پور می‌فرمایند: در آغاز زندگی مشترک فهمیدم که تمام خواسته ها و آرزوهایم در وجود ایشان نهفته است. وقتی با آن سیمای نورانی لباس بسیجی بر تن می‌کرد، سر و پای وجودم پر از شوق می‌شد. وی دانشجوی رشته سینما بود و انگیزش مقابله با تهاجم فرهنگی بود که از این راه یعنی سینما و تلویزیون ضربه می زدن. هنگام وقوع جنگ از طرف بسیج به عنوان رزمنده و سپس فیلم بردار و گزارشگر به جبهه اعزام شد و فرزندمان 6 ماه بعد از شهادت پدرش متولد شد. اسمش را طبق توصیه پدرش زهرا گذاشتم.
پدر شهید بهروز فلاحت‌پور بفرمایند: از کودکی حال و هوای خاصی داشت. انقلاب که به پیروزی رسید در چشمان مهدی چیزی درخشید. چندی بعد حمله نیروهای وسیع او را به جبهه‌های حق علیه باطل کشاند. ایشان جهاد فی سبیل الله را برگزید تا با نثار خون خیش از مظلومان در مقابل ظالمین حمایت نماید. به هنگام وقوع جنگ در چندین عملیات شرکت نمود. در پایان جنگ روح بلند پروازش که تاب و توان ماندن نداشت پرواز کرد و عاشقانه در لبنان به فیض شهادت نائل گردید. شهید آوینی درباره شهید بهروز فلاحت‌پور چنین گفته: مهربان بود و بسیار لطیف، گلی بود که خار نداشت، نه با آن معنا که کمال مطلق باشد. این که میگویند گل بی خار خداست، حرفی است بسیار کلی‌تر از این که من میخواهم بگویم. میخواهم بگویم آن همه لطیف بود و مهربان و متواضع که اگر چه با تو در میامیخت و در تو نفوذ میکرد و از تو تأثیر میپذیرفت، دوست میداشت و دوستش میداشتند. اما هیچ دوستی را سراغ نداری که از او آزار دیده باشد. اهل ریا نبود و خودش را بیشتر از آنچه بود نشان نمیداد و آن همه بی تکلف بود که خودش را هرگز تحمیل نمی کرد و همه در کنار او فرصت می یافتند که خودشان باشند. در این آن که بی اعتنایی هم نمی کرد و با همه گرم می گرفت. اوج نداشت و هر که چنین باشد عظمت می یابد و کرامت، هرچند دیگران در نیابند. نظام پنهان عالم بر این است که آدم های فارغ از عجب خودبینی بزرگی می‌یابند و محبوب می‌شوند.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
مرد و افکن گشت سینا بیکران پیما سبا سی و سیمای پرمور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام تا پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما. پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 197 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام درباره تأثیر سخنان حکمت آمیز. حضرت می فرماید: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. این دلها هم ملول و خسته میشه، همچنان که بدنها خسته میشه، پس برای این دلها و قلوب در پی حکمت‌های ظریف و ناب باشید. دل‌های ما نیازمند شادابی و تراوت و نشاط، همونطور که بدن‌ها خسته از کار و تلاش میشن و با استراحت و تفریح و ورزش و تغذیه خوب نشاط و شادابی پیدا می‌کنند، دل‌های خسته و ملول و غمگین هم با شنیدن سخنان زیبا و حکمت‌آمیز شاد و شاداب میشن. از مطالعه سخنان خوب و شنیدن و گوش دادن به حرف‌های زیبا و حکیمانه استقبال کنیم تا روحمان نشاط پیدا کنه. شاد و شاداب باشید و السلام علیکم و رحمت الله.